حکایت نگاه نابینای بینا به زندگی. در بیمارستانی دو بیمار در یک اتاق بستری بودند. یکی از بیماران اجازه داشت که هر روز بعد از ظهر یک ساعت روی تختش که کنار تنها پنجره اتاق بود بنشیند، ولی بیمار دیگر مجبور بود هیچ تکانی نخورد و همیشه پشت به هم اتاقیش روی تخت بخوابد. آنها ساعتها درباره همسر، خانواده و دوران سربازیشان صحبت می‌کردند و هر روز بعد از ظهر بیماری که تختش کنار پنجره بود می‌نشست و تمام چیزهایی که از بیرون از پنجره می‌دید برای هم اتاقیش توصیف می‌کرد. پنجره رو به یک پارک بود که دریاچه زیبایی داشت. مرغابی‌ها و قوها در دریاچه شنا می‌کردند و کودکان با قایق‌های تفریحی در آب سرگرم بودند. درختان کهن و آشیانه پرندگان به شاخسارهای آن تصویر زیبایی را به وجود آورده بود. همانطور که مرد کنار پنجره این جزئیات را توصیف می‌کرد، هم اتاقیش چشمانش را می‌بست و این مناظر را در ذهن خود مجسم می‌کرد و لبخندی که بر لبانش می‌نشست، حکایت از احساس لطیفی بود که در دل او به وجود آمده بود. هفته ها سپری می شد و دو بیمار با این مناظر زندگی می کردن. یک روز مرد کنار پنجره مرد و مستخدمان بیمارستان جسد او را از اتاق بیرون بردند. مرد دیگر که بسیار ناراحت بود درخواست کرد که تختش را به کنار پنجره منتقل کنند. پرستار این کار را با رضایت انجام داد. مرد به آرامی و با درد بسیار خود را به سمت پنجره کشاند تا بتواند آن مناظر زیبا را با چشمان خودش و به یاد دوستش ببیند. همین که نگاه کرد باورش نمی شد. چیزی را که می دید غیر قابل قبول بود. یک دیوار بلند، فقط یک دیوار بلند، همین. مرد حیرتناک به پرستار گفت که هم اتاقیش همیشه مناظر دلانگیزی را از پشت پنجره برای او توصیف می کرد. پس چی شده؟ پرستار به سادگی گفت ولی آن مرد کاملا نابینا بود. جین سیمنسون ارزش زندگی را در طعم و مزه واژگان می شناسد و می سراید جملاتی مثل ببین چقدر دوستت دارم، یا کلام صمیمانه‌ای من در کنار تو هستم. این هاست که به زندگی ارزش جنگیدن می دهد. دیانا وسلیک شهامت آغاز، آگاهی و ایمان به قداست ثانیه ها را زندگی می نامد و می سراید زندگی حرکت است و صعود، زندگی تسلیم است و ایثار، کارهای درست و در زمانی مناسب. شهامت آغاز، آگاهی و ایمان به قداست ثانیه ها تنها چیزی است که به آن نیازمندی. آنگاه نو خواهی شد که کهنه را سراسر رها کنی. نباید در همانی که بوده ای بمانی. همیشه راه دیگری به سوی آگاهی پیش روی توست. بروی، ببال و دگرگون شو. نیروی که بدان نیازمندی از جرفا به سطح می جوشد، به خودآگاهی می پیوندد و دیگرگونت می کند. تازگی را بجوی، به توانایی هایت تکیه کن، بی پروایی خود را نشان بده، دگرستانی را بپذیر، حق خود را باور بدار تا از آن تو گردد. محمد تقی جعفری برای زندگی ارزش عینی و ملموس قائل است و به چهار نوع زندگی در دنیا اعتقاد دارد و انواع زندگی را بر اساس آن چنین طبقه بندی می کند: 1. عقلی، 2. عاطفی، 3. غریزی، 4. حرکتی، انسان کامل. 1-2 عاطفی. عاطفی غریزی حرکتی، اسب، سگ، دلفین، میمون. غریزی حرکتی، پست‌ترین نوع حیوانات مانند کرم. میزان تعالی یا پستی نوع انسان‌ها را می‌توان با تطبیق دادن جدول فوق ارزیابی کرد. شما در کدام طبقه قرار می‌گیرید؟ آرتور اش بر این باور است که ما با آنچه به دست می آوریم می توانیم گذران زندگی کنیم، اما آنچه می دهیم زندگی من را می سازد. حکایت زندگی را بخوانید. در پس قرنها از لابلای دفتر تاریخ و از پنجره نگاه اسکندر مقدونی. یک نکته، در حکایات قدیمی به دنبال نام دقیق قهرمان و زمان و وقوع نگردید، بلکه به دنبال پیام و نتیجه آن باشید. حکایت زندگی از نگاه اسکندر. مورخان می نویسند اسکندر روزی به یکی از شهرهای ایران، احتمالاً در حوالی خراسان، حمله می کند. با کمال تعجب مشاهده می کند که دروازه آن شهر باز می باشد و با اینکه خبر آمدن او به شهر پیچیده بود، مردم زندگی عادی خود را ادامه می دادند. باعث حیرت اسکندر بود، زیرا در هر شهری که صدای سم اسبان لشکر او به گوش می رسید، عده‌ای از مردم آن شهر از وحشت بیهوش می شدند و بقیه به خانه ها و دکان ها پناه می بردند. ولی اینجا زندگی عادی جریان داشت. اسکندر از فرط عصبانیت شمشیر خود را کشیده و زیر گردن یکی از مردان شهر می گذارد و می گوید من اسکندر هستم. مرد با خونسردی جواب می دهد من هم ابن عباس هستم. اسکندر با خش فریاد می زند من اسکندر مقدونی هستم، کسی که شهرها را به آتش کشیده، چرا از من نمی ترسی؟ مرد جواب می دهد من فقط از یکی می ترسم و او خداوند است. اسکندر به ناچار از مرد می پرسد پادشاه شما کیست؟ مرد می گوید ما پادشاه نداریم. اسکندر با خشم می پرسد رهبرتان، بزرگتان؟ مرد می گوید ما فقط یک ریش سفید داریم و او در آن طرف شهر زندگی می کند. اسکندر با گروهی از سران لشکر خود به طرف جایی که مرد نشان داده بود حرکت می کنند. در میانه راه با حیرت به چاله هایی می نگرد که مانند یک قبر در جلوی هر خانه کنده شده بود. لحظاتی بعد به قبرستان می رسند. اسکندر با تعجب نگاه می کند و می بیند روی هر سنگ قبر نوشته شده ابن عباس. یک ساعت زندگی کرد و مرد. ابن علی یک روز زندگی کرد و مرد. ابن یوسف 10 دقیقه زندگی کرد و مرد. اسکندر برای اولین بار عرق ترس بر بدنش می نشیند. با خود فکر می کند این مردم حقیقی‌اند یا اشباح هستند. سپس به جایگاه ریش سفید ده می رسد و می بیند پیرمردی موی سپید و لاغر در چادر نشسته و عده‌ای به دور او جمع هستند. اسکندر جلو می رود و می گوید تو بزرگ و ریش سفید این مردمی؟ پیرمرد می گوید آری، من خدمتگزار این مردم هستم. اسکندر می گوید اگر بخواهم تو را بکشم چه می کنی؟ پیرمرد آرام و خونسرد به او نگاه کرده و می گوید خب بکش، خواست خداوند بر این است که به دست تو کشته شوم. اسکندر می گوید پس تو را نمی کشم تا به خدایت ثابت کنم عمر تو در دست من است. پیرمرد می گوید باز هم خواست خداست که بمانم و بار گناه هم در این دنیا افزون گردد. اسکندر سردرگم و متحیر می گوید ای پیر مرد من تو را نمی کشم ولی شرطی دارم. پیر مرد می گوید اگر می خواهی مرا بکش ولی شرط تو را نمی پذیرم. اسکندر ناچار و کلافه می گوید خیلی خوب، 2 سوال دارم، جواب مرا بده و من از اینجا می روم. پیرمرد می گوید بپرس. اسکندر می گوید چرا جلوی هر خانه یک چاله شبیه به قبر است؟ علت آن چیست؟ پیرمرد می گوید علتش آن است که هر صبح وقتی هر یک از ما که از خانه بیرون می آییم به خود می گوییم فلانی، عاقبت جای تو در زیر خاک خواهد بود. مراقب باش، مال مردم را نخوری و به ناموس مردم تعدی نکنی، و این درس بزرگی برای هر روز ما می باشد. اسکندر می پرسد چرا روی هر سنگ قبر نوشته شده 10 دقیقه، فلانی 1 ساعت، 1 ماه زندگی کرد و مرد. پیرمرد جواب می دهد وقتی زمان مرگ هر یک از اهالی فرا می رسد به کنار بستر او می رویم و خوب می دانیم که در واپسین دم حیات پرده های از جلوی چشم انسان برداشته می شود و او دیگر در شرایط دروغ گفتن و امثال آن نیست. از او چند سوال می کنیم: چه علمی آموختی؟ و چقدر آموختن آن به طول انجامید؟ چه هنری آموختی؟ و چقدر برای آن عمر صرف کردی؟ برای بهبود معاش و زندگی مردم چقدر تلاش کردی؟ و چقدر وقت برای آن گذاشتی؟ او که در حال احتضار قرار گرفته است مثلا میگوید در تمام عمرم به مدت 1 ماه هر روز 1 ساعت علم آموختم، یا برای یادگیری هنر 1 هفته هر روز 1 ساعت تلاش کردم، یا اگر خیر و خوبی کردم همه در جمع مردم بود و از سر ریا و خودنمایی، ولی 1 شب مقدار نان خریدم و برای همسایه‌ام که می دانستم گرسنه است پنهانی به در خانه‌اش رفتم و خورجین نان را پشت در نهادم و برگشتم. بعد از آن که آن شخص می مرد مدت زمانی را که به آموختن علم پرداخته محاسبه کرده و روی سنگ قبرش حک می کنیم. ابن یوسف 1 ساعت زندگی کرد و مرد. یا مدت زمانی را که برای آموختن هنر صرف کرده محاسبه و روی سنگ قبرش حک می کنیم. ابن علی 7 ساعت زندگی کرد و مرد. و یا برای بهبود زندگی مردم تلاشی را که به انجام رسانده زمان آن را حساب کرده و حک می کنیم. ابن یوسف 1 ساعت زندگی کرد و مرد، یعنی عمر مفید ابن یوسف 1 ساعت بود. بدینسان زندگی ما زمانی نام حقیقی بر خود می گیرد که بر 3 بستر علم، هنر، مردم مصرف شده باشد، که باقی همه خسران و ضرر است و نام زندگی بر آن نتوان نهاد. اسکندر با حیرت و شگفتی شمشیر در نیام می کند و به لشکر خود دستور می دهد هیچ گونه تعدی به مردم نکنند و به پیرمرد احترام می گذارد و شرمناک و متحیر از آن شهر بیرون می رود. خب حالا کمی فکر کنید، اگر چنین قانونی رعایت شود روی سنگ قبر شما چه خواهند نوشت؟ لحظاتی فکر کنید، بعد عمر مفید خود را محاسبه کنید. برای چگونگی محاسبه عمر مفید خود بخش بعدی را مطالعه فرمایید. به خاطر داشته باشید عمری که با مرگ تمام شود هیچ ارزشی ندارد. پائولو کوئلو. عمر مفید شما چقدر می باشد؟ توجه کرده اید غالب مردم همیشه به طول عمر اندیشه دارند و هرگز به عرض عمر خیش نمی اندیشند. اما برای فهمیدن میزان عمر مفید خود ابتدا باید فرق بین طول و عرض عمر خیش را بدانیم. طول عمر چیست؟ میزان زمانی را که یک انسان برای زیستن تلف می کند طول عمر گویند، که با تولد جسم شروع و حرکت در 4 بعد خور و خواب و خشم و شهوت ادامه و سپس با مرگ جسم پایان می پذیرد. در یک کلام حرکتی افقی از گاهواره تا گور است. به طور مثال گویند فلانی 70 سال عمر کرد و مرد و از او تعدادی بچه و 1 یا چند باب خانه یا مغازه‌ای یا حقوق ماهیانه به جای مانده است. همین. عرض عمر چیست؟ فرایندی را گویند که یک انسان در جهت رشد، آگاهی، دانایی و تعالی روح خیش به کار می‌برد. عمر مفید چیست؟ تطبیق طول و عرض عمر در نمودار شماره 1 بیانگر میزان عمر مفید یک انسان می‌باشد. در نمودار شماره 1 آدمی که 70 سال طول عمر داشته ولی فقط 10 سال به تعالی روح خیش پرداخته، یعنی این آدم 70 سال عمر کرده ولی عمر مفیدش 10 سال بوده است. دوست داره جای این آدم باشید؟ نکته جالب: عرفا حرکت از گاهواره تا گور را سفر گل و حرکت از گاهواره تا خدا را سفر دل نامند. نمودار شماره 2. در نمودار شماره 2 انسان را ملاحظه می‌فرمایید که 30 سال عمر کرده ولی حدود 50 سال به تعالی روح خیش پرداخته. یعنی این انسان 30 سال عمر کرده ولی عمر مفیدش 50 سال بوده است. دوست داری جای این انسان باشید؟ اکنون که معنای عمر مفید را متوجه شدید، می توانید عمر مفید خود را محاسبه کنید. راستی، عمر مفید شما چقدر است؟ نکته جالب: وقتی کسی در این جهان می میرد می گویند کسی مرده، ولی در آن جهان می گویند کسی متولد شده. در این جهان می گویند از خود چه به جای گذاشته، در آن جهان می گویند با خود چه آورده است. اوشو با دیدن نمودار طول عمر می گوید تمام زندگی را در خطی افقی به سر برده ای، از گاهواره تا گور. در مراقبه دگرگونی رخ می دهد. دیگر در خطی افقی سیر نمی کنی، به حالت قایم در می آیی. به اوج خودآگاهی خواهی رسید و به ژرف‌ترین نقطه خودآگاهی نقب خواهی زد. سای بابا، عارف مشهور هندی، زندگی را چنین می‌سراید: زندگی یک آواز است، آن را بخوان. زندگی یک بازی است، آن را بازی کن. زندگی یک مبارزه است، با آن مقابله کن. زندگی یک رویاست، به آن واقعیت ببخش. زندگی یک فداکاری است، آن را عرضه کن. زندگی یک عشق است، از آن لذت ببر. نگرش جبران خلیل جبران نیز مانند همیشه بر اساس عشق بنیان نهاده شده و می سراید: به شما گفته شده که زندگی تاریخی است. من می گویم زندگی به راستی تاریکی است، مگر آنکه شوق و کششی باشد. به هر گونه شوقی نابیناست، مگر آنکه دانشی باشد. و هر گونه دانشی بیهوده است، مگر آنکه کاری باشد. و هر کاری میان تهی است، مگر آنکه عشقی باشد. و هنگامی که با عشق زندگی می‌کنید، خود را به خود و به یک دیگر و به خداوند پیوند می دهید. کوین مکارتی روزهای زندگی را گاهی تیره می بیند و با لحن لطیفی می سراید: همه چیز اگر کمی تیره می نماید، باز روشن می شود زود. تنها فراموش نکن، این حقیقی است. بارانی باید تا که رنگین کمانی براید، و لیموهای ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود، و گاه روزهایی در زحمت تا که از ما انسانهایی تواناتر بسازد. خورشید دوباره خواهد درخشید، زود خواهی دید. سیاوش کسرایی با نگاهی فهیم و عمیق به زندگی می سراید: گفته بودم زندگی زیباست. گفته و ناگفته‌ای بس نکته ها کنجاست. آسمان باز، آفتاب زر، باغ‌های گل، دشت‌های بیدر و پیکر، سر برون آوردن گل از درون برف، تاب نرم رقص ماهی در بلور آب، خواب گندمزار در چشمه مهتاب، بوی عطر خاک باران خورده در کهسار، آمدن، رفتن، دویدن، عشق ورزیدن، در غم انسان نشستن، پا به پای شادمانی های مردم پای کوبیدن. آری آری، زندگی زیباست. زندگی آتشگهی دیرینه پا بر جاست، گربی افروزیش، رقص شعلش در هر کران پیداست، ورنه خاموش است و خاموشی گناه ماست. زندگانی شعله می خواهد، شعله ها را هیمه سوزنده. جنگلی هستی تو ای انسان، جنگل ای رویده ای آزاده، سربلند و سبز باش ای جنگل انسان، ای جنگل انسان. شاعری لطیف‌اندیش زندگی و عشق را دو رفیق جدا نشدنی دانسته و می سراید. زندگی یعنی چکیدن همچو شمع از گرمی عشق. زندگی یعنی لطافت گم شدن در معنی عشق. زندگی یعنی دویدن بی امان در وادی عشق. رفتن و آخر رسیدن بر در آبادی عشق. می توان هر لحظه هر جا عاشق و دلداده بودن، پرغرور چون آبشاران بودن اما ساده بودن. می شود اندوه شب را از نگاه صبح فهمید، یا به وقت ریزش عشق شادی بگذشته را دید. می توان در گریه ابر با خیال قنچه خوش بود، زایش آینده را در هر خزانی دید و آزمود. نگارنده می گوید ای زندگی، من تو را بر صدیق سبز کوه، به رنگ سپید برف و در سفره فقیر به عطر و طعم نان گرم می چشم. آه که تو ای زندگی چه ژرف، چه لطیف و چه ساده ای. تریسی سینکلر دایلر شعفناک و شادمان می خواند. سختی ها به ما می آموزد که زندگی را بیشتر قدر بدانیم. گاه پیش از آن که قدر زندگی اطراف را بشناسیم، احساس ترس و تنهایی کرده ایم. همان گونه که رشد می کنیم زندگی دگرگونه می شود و این حقیقتی است پذیرفتنی. آموختن بیشتر رشد بیشتر را به همراه می آورد. آزردن، ترسیدن، تنها ماندن و گریستن منزلهای راه آموختنند. درک احساساتمان زندگی را عرصه نبرد و پیروزی می کند. گذران دوران سخت از تو همان می سازد که هستی. یکی از مهمترین گام های را که باید برداری برداشته ای. آغاز هر روز نو به تو می گوید که شایسته آنی که لبخند بزنی. آغاز هر روز نو تو را بر این باور می رساند که می توانی دل دیگری را شاد کنی، زیرا این تویی که خوبی و زیبایی. زیبایی تو در درون توست و این زیبایی با حضور تو جهان را از خود لبریز می کند و دیگران می توانند آن را احساس کنند. شاد زی، زندگی به تمامی در برابر توست. زندگی از آن توست و فرصتی در برابرت که آن کس و آن چیزی باشی که می خواهی. اینک این سوال پیش می آید که با تعاریف و تعابیر حاصل شده از زندگی و انسان، جایگاه ما در این زندگی کجاست؟ بیشک برای دارا بودن جایگاهی در زندگی باید از فرهنگ برخوردار بود. راستی یک سوال، آیا شما انسان با فرهنگی هستید؟ خوب فکر کنید. هر چقدر تلاش برای افسودن دانای خیش بر بستر علم، زیبایی بر بستر هنر و نیکویی بر بستر اخلاق معمول داشته اید، به همان میزان انسان با فرهنگی هستید. بدون هیچ توضیحی خود را در نمودار ذیل بیابید. علم، دانایی، هنر، زیبایی، اخلاق، نیکویی، در نتیجه فرهنگ. آیا اکنون خود را انسان با فرهنگی می دانید؟ چرا؟ لطفاً علت آن را در همین صفحه بنویسید. چکیده مطالب. اکنون تعریف شما از زندگی چیست؟ مطمئن باشید هر تعریفی که از زندگی داشته باشید، لحظه ها و روزهایتان نیز همان طعم را دارند. همکنون خودت را در یکی از تعریف هایی که از زندگی خواندی پیدا کن. خودت را تکانی بده. رنگ زندگیت را تغییر بده. فراموش نکن تا خودت را نفهمی زندگانیت را نخواهی فهمید. خوب گوش کن. زندگی یعنی به خاطر گذشته کلاهت را بردار، پوزش به خاطر خطاها، و به خاطر آینده آستین‌هایت را بالا بزن، تلاش برای اهداف. یادت باشه خوردن و خوابیدن فقط وسیله است برای زندگی، نه هدف آن. زندگی را با زنده بودن اشتباه نگیر. می‌خواهید زندگی شیرینی داشته باشید؟ کلام و عادات خود را شکرین کنید. زندگی یعنی در زمان حال زیستن. آیا شما در زمان حال زیست می‌کنید؟ یادمون باشه زندگی موهبت و فرصت سبزی است که فقط یک بار، فقط یک بار به ما داده می شود. باید قدرش را بدانیم. همین حالا انتخاب کن. می خواهی زندگی کنی یا فقط زنده باشی؟ قدر لحظه های ناب زندگی را بدان، زیرا این لحظات هستند که زندگی را می سازند، نه سالها. جان کلام. زندگی جامیست بلورین و لبریز از قطرات تلاش، مهربانی، سادگی، عشق، شکست، پیروزی، اشک، لبخند، شهامت، ترس، زیبایی، زشتی و در نهایت جنبشی بدیع با تدبیری شگرف در مقابل وقایع و تسلیمی آگاهانه در برابر تقدیر است. جایگاه ما در زندگی کجاست؟ انسانی متعالی، حیوانی نشخوار کننده، لجن، فرشته، کدام یک؟ اگر بخواهیم همچون حیوانی باشیم که تکلیفمان مشخص است، ولی اگر بخواهیم انسان باشیم چه باید بکنیم؟ باید بدون وظیفه خیش را در قبال زندگی بفهمیم و بعد بر اساس شناخت وظایفمان که طبعاً زایش مسئولیت را در پی دارد به آن عمل نماییم. با نگاهی ژرف به اطراف خیش در میابیم که در ارگانیسم پیچیده و شگرف خلقت هر غباری وظیفه‌ای بر دوش دارد. ابتدا نگاهی به طبیعت داریم. خداوند هر جانی را آفرید در گوشش وظیفه‌اش را نجوا نمود و به همین دلیل است که از صبح آفرینش بوته گل یاس در هر پگاه بهاری سرریز گل می‌گردد. قناری با تماشای بهار می‌خواند. کبوتر در وقتی معین مادر می‌شود و ماه در زمانی مشخص شب‌های مهتابی را برایمان به ارمغان می‌آورد. و پروانه که وظیفه گرد افشانی گل‌ها بر شانه‌های نرم و نازکش نهاده شده، به نحوی شگرف این مهم را به انجام می‌رساند. از اینو در طبیعت بس فراوان است. اما مصنوعات بشر، فکر کنید که چقدر مضحک است. اگر روزی در یخچال را باز کنیم و از آن آوای موسیقی را بشنویم، رادیو برفک بزند و تلفن سر به زانوی سکوت گذارد.